انسانیت دا د الله جواب ګوته کټه یو د ان شاء الله کټه او سلامات کټه دا چې هغه څه ته معلومات یې د موږ یې ژوند دې دا روح سره په اړه شي معلومات راکړي سپر وو سپر چلور یو سپر دوه دوه زه وو دا شي ماره ده
سلام ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. شما شنونده ای رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 هستین. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که حکومت افغانستان از مرحله تازه ماموریت زلمه خلیلزاد در مورد صلح این کشور استقبال کرده است. قبل از نشر گزارش ها توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
کمیسیون های انتخاباتی افغانستان روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان تاکید می کنند. مقامات غزنی از کشته و زخمی شدن ده ها نفر از مخالفین مسلح دولت خبر می دهند. یک تن از قماندانان خیزش مردمی در پکتیا در انفجار ساعت پیش در شهر گردیز کشته شد و در اثر دو حمله در پاکستان حداقل 8 نفر کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. مشروع اخبار. کمیسیون های انتخاباتی افغانستان پس از دو روز نشست در یک اعلامیه مشترک اظهار داشتند که برگزاری انتخابات در ششم ماه میزان حتمی است. اعلامیه مشترک کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که مشکلات فرارراه این انتخابات شناسایی شده و برای رفع آن گام ها برداشته خواهند شد. در اعلامیه می افزاید که کمیسیون های انتخاباتی زمینه مشارکت گسترده مردم در این انتخابات را فراهم می کند. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید
رهبری جدید کمیسیون ها برای برگزاری انتخابات 1398 تا کنون توانسته پلان عملیاتی، استخدام، طرزالعمل ها، لوایح مربوط را برای پیشبرد پروسه انتخابات تهیه و تصویب نمایند.
خانم نورستانی می افزاید که برگزاری انتخابات شفاف و سرتاسری می تواند زمینه صلح و آرامش را برای مردم تأمین کند. مقامات غزنی میگویند در عملیات و انفجارهای اخیر در این ولایت 30 نفر از مخالفان مسلح دولت کشته و شماره هم زخمی شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز بر رسانه‌ها گفت که در اثر حملات هوایی، هجوم قوای کماندو و انفجار واسکت یک مهاجم انتحاری میان خود شورشیان، این تلفات به مخالفین مسلح دولت در ولسوالی‌های ناوه و قره‌باغ وارد شده است.
در مجموع به تعداد 33 تن از طالبان مسلح به شمول یک سرگروپشان به نام سیلاب و مسئول استخباراتیشان برای ولسوالی قره‌باغ به نام ملازاکر 33 تن از طالبان مسلح در حملات کشته شدند و دو نفر دیگرشان هم زخم برداشته و همچنان 3 تن دیگرشان هم از طرف نیروهای امنیتی زنده بازداشت شده.
مقامات میگویند 15 نفر از مخالفین مسلح در منطقه موسا کلیم ولسوالی ناوه هنگام کشته شدند که در حین خداحافظی 3 انتحاری با آنها واسکت یکی از این انتحاریون منفجر شد. شورشان طالب هنوز در مورد کدام تبصره‌ای نکردند. انفجار نیرومند ساعت پیش شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا را تکان داد. عبدالولی صحی معاون والی پکتیا به رادیو آزادی گفت که در این حادثه عزیز احمد از قماندانان خیزش مردمی این ولایت کشته شد. وی گفت که این حادثه ناشی از موتربم بوده و در نزدیکی شفاخانه حوضوی پکتیا و پوانتون این ولایت رخ داده است. در این حال رئیس شفاخانه حوضوی پکتیا به رادیو آزادی گفت که یک کشته و 6 زخمی از این رویداد به شفاخانه انتقال شدند. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. محکمه استیناف کابل حبس 30 سال برای هر یک از دو متهم در قضیه اختطاف و قتل مهسای خردسال را تایید کرد. سجاد آقا و روح الله قبلا از سوی محکمه ابتدائیه محکوم شده بودند. آنها متهم شده بودند که مهسای 6 ساله را در ماه هوت سال گذشته هجری شمسی در کابل اختطاف و سپس کشتند. اختطافچیان در بدل رهایی مهسا از خانواده وی $300,000 تقاضا کرده بودند. این واقعه بازتاب وسیع در شبکه‌های اجتماعی و خشم و انزجار گسترده مردم را به دنبال داشت. محکوم شدگان حق استیناف به استر محکمه را دارند. پلیس پاکستان میگوید مهاجمان امروز به یک پوسته تلاشی پلیس در ایالت خیبر پختونخوا تیراندازی کرده و سپس در ورودی یک شفاخانه را که زخمیان به آنجا انتقال شد منفجر ساختند که در مجموع 8 نفر به شمول 4 پلیس کشته و 30 تن دیگر زخمی شد. سلیم ریاض قماندان پلیس دیره اسماعیل خان به رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی چنین گفت: ما یک نقطه تالاشی داریم در منطقه کتله سیدان در سرک دربند. در آنجا سپاهیان ما در وظیفه بودند. در سنگرها 2 نفر آنها هدف قرار گرفتند. وقتی که شهیدان ما به شفاخانه انتقال داده شد، در آنجا یک زن چادری پوش که مواد انفجاری با خود داشت در کمین بود. در شفاخانه 2 پلیس و 4 غیر نظامی شهید شدند.
2 پلیس والا شهیدندی و 3 پک سیویلین شهیدندی.
مقامات میگویند که شمار تلفات شاید افزایش یابد. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حملات را ادعا کرده است. تلویزیون دولتی ایران میگوید مهاجمان مسلح ناشناس 2 سرباز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در نزدیکی سرحدات پاکستان کشته و 2 تن دیگر را زخمی ساختند. ولایت سیستان بلوچستان در جنوب شرق ایران در گذشته نیز شاهد برخوردهای شبه نظامیان سنی مذهب و قاچاقبران مواد مخدر با نیروهای دولتی بوده است. و مردم اوکراین امروز در انتخابات پارلمانی رای می دهند. در نتیجه این انتخابات معلوم خواهد شد که رئیس جمهور جدید ولودیمیر زلنسکی که در انتخابات ریاست جمهوری 2 ماه پیش برنده شد میان مردم چقدر محبوبیت دارد. رای دهندگان آقای زلنسکی را انتخاب کردند تا اوکراین را که از چندین سال با مشکلات اقتصادی، فساد اداری و جنگ با جدایی طلبان مورد حمایت مسکو روبروست با یک استقامت جدید سوق دهد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. حکومت افغانستان از مرحله تازه ماموریت زلمه خلیلزاد در مورد صلح این کشور استقبال می کند. فریدون خوازن، معاون سخنگوی ریاست اجرایه:
تلاش های دادخواست زلمه خلیلزاد برای پروسه صلح افغانستان موثرتر بوده تا هنوز هم خوشبینی‌ها به بار آورده.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در مورد کشته شدن گروهی از کماندوهای افغان بررسی های همه‌جانبه را انجام می دهد. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت:
بدون شکر عملی که صورت میگیره و دو عمله چی به نظامیان چی به غیر نظامیان تلفات ورد میشه، ما او عملات مورد ارزیابی قرار میدیم.
در مورد حمله موتربم در ولایت پکتیا هم براتون گزارش داریم که توجه شما را به او جلب میکنیم. و همچنان باید بگوییم که دوسیه های کمشنران پیشین کمیسیون مستقل انتخابات به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری سپرده شدند. این گزارشات و گزارشات دیگر هم برایتان داریم، با ما باشید. بارز سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری رامین کاکر در بخش تخنیک میزبان شما. شنونده های عزیز، قسمی که قبلا هم گفتیم، حکومت افغانستان از مرحله تازه ماموریت زلمه خلیلزاد در مورد صلح این کشور استقبال میکند. فریدون خازن، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش های خلیلزاد در پیوند به پروسه صلح مهم است و مهم خوشبینی های بار آورده است. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، در یک تویت جدید در مورد آغاز ماموریت تازه اش نوشته، اما جزئیات را نکرده است. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتانه ده.
صلح واژه‌ای که در این روزها چشم همه را به خود خیره ساخته است و هر گامی که در این باره برداشته می شود با استقبال گرم مردم و حکومت روبرو می گردد. در آخرین مورد هم حکومت افغانستان از آغاز ماموریت پیشروی زلمه خلیلزاد در پیوند با روند صلح افغانستان خوشبین است. فریدون خوازون، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت:
ما امیدواریم ما این است که ای تلاش هایی که انجام میشه و یا دادخواست
زلمه خلیزاد در یک ماموریت جدیدی که بخش از تلاش‌های ماموریت ویژه دکتر زلمه خلیزاد است آمادگی میگیره. این منجر به این شود که بین حکومت افغانستان و دولت افغانستان و طالبان زمینه سازی شود برای آغاز رسمی مذاکرات آتش بس دائمی در کشور و همچنان رسیدن به اصول ثبات دائمی در افغانستان.
این نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در تویترش نگاشته است که با امید پیشرفت‌های خوب ماموریت تازه اش را در پیوند به روند صلح اثر می‌گیرد. آقای خلیزاد تاکنون 7 دور مذاکرات را در پیوند به صلح افغانستان با طالبان انجام داده است. در این مذاکرات بیشتر در مورد روشن نیروهای خارجی افغانستان و عدم استفاده گروه‌های حرس افغانی از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر تمرکز شده است. آقای خلیلزاد در حال این توییت را کرده است که قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان روز دوشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کند. به گفته قصر سفید، ترامپ و عمران خان روی صلح و ثبات در منطقه گفتگو خواهند کرد. در همین حال شماری از روزنامه‌های پاکستانی در این مورد نوشتند که گفتگوهای مقامات هر دو کشور بیشتر در مورد صلح افغانستان متمرکز خواهد بود. در این حال سید اکبر آقا یک تن از مقامات پیشین طالبان با اشاره به توییت اخیر زلمه خلیلزاد میگوید ممکن در این دور آقای خلیلزاد با طالبان روی برخی موارد مهم به تفاهم برسد.
با این نیاز است که به تفاهم برسند و آمریکا هم احساس کرده که از راه جنگ صلح تامین می شود. من امیدوار هستم که آمریکا از طریق گفتگوها از افغانستان بیرون شود و این خواست طالبان هم است و پس از آن مردم افغانستان به صلح می رسند.
این خوشبینی ها در حال مطرح می شوند که لینزی گراهام یک عضو سنای آمریکا از اداره دونالد ترامپ خواسته که خواستهای غیر معقول طالبان را نپذیرد. سناتور گراهام نوشته که آنها اکنون با متحدان خود در افغانستان حضور کوچک نظامی دارند. به گفته وی حضور این نیروها در افغانستان برای جلوگیری از فعالیت دوباره گروه های مانند القاعده و داعش و برای یک پارچگی افغانستان یک پالیسی و تضمین است. تا کنون طالبان به گونه رسمی با حکومت افغانستان به گفتگوهای رو در رو حاضر نشدند، موضوعی که حکومت افغانستان همواره روی آن تاکید میکند. اما روشن نیست که این موضوع در دور تازه ماموریت خلیلزاد شامل است یا نه.
شنیدیم که حکومت افغانستان از مرحله تازه ماموریت زلمه خلیلزاد در مورد صلح این کشور استقبال کرده است. شنونده های عزیز در یک گزارش دیگه میشنوین که وزارت دفاع افغانستان میگه که در مورد چه شدن گروهی از کماندوهای افغان بررسی های همه جانبه را انجام میده. اقدام پس از آن صورت میگیرد که به تازگی بیش از 30 کماندوی افغان در جنگ با طالبان در ولایت بادغیس کشته شدند. در این حال شمار از کارشناسان نظامی میگویند که نیروهای کماندو باید بر اساس گزارش های دقیق کشفی و استخباراتی به عملیات ها فرستاده شوند. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در مورد
رویداد تازه کشته شدن 35 کماندوی افغان در یک حادثه در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس نگرانی ها و پرسش های جدی را به همراه شده است. وزارت دفاع افغانستان می گوید که چگونگی وقوع این حادثه برایش پرسش برانگیز است. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که درباره این رویداد بررسی های دقیق و همه جانبه صورت می گیرد.
بدون شکر عملی که صورت میگیره و دو عمله چی به نظامیان چی غیر نظامیان تلفات ورود میشه، ما او عملات مورد ارزیابی قرار میدیم و تحقیق میکنیم، خلاها نواقص را پیدا میکنیم و تا در آینده جلوگیری صورت بگیره از همچه رویدادها.
شماری از نیروهای کماندوی افغان شدوشن گذشته به هدف سرکوب مخالفان مسلح دولت به ولسوالی ناامن آبکمری ولایت بادغیس فرستاده شده بودند. مقام های محلی به خصوص اعضای شورای ولایتی بادغیس گفتند که 35 تن از این نیروها در درگیری با طالبان مسلح کشته شدند. پیش از این نیز تعداد از نیروهای کماندوی افغان در ولایت غزنی در جنگ با مخالفان مسلح دولت کشته شده بودند. هرچند وزارت دفاع افغانستان به علت آنچه اسرار نظامی خوانده می شود در مورد ارقام نیروهای کماندوی این کشور ابراز نظر نمی کند، اما در حال حاضر یک قول اردوی کماندو در قالب وزارت دفاع فعالیت دارد. جذب نظامیان به صفوف نیروهای کماندو با در نظر داشت توانایی‌های فیزیکی، صداقت، برخورداری از صحت کامل و پس از معلومات استخباراتی دقیق صورت می گیرد و از نیروهای مطرح در منطقه محسوب می شود. جنرال دولت وزیری از کارشناسان نظامی افغان با اشاره به این موضوع می گوید که نیروهای کماندو نباید در هر جنگ دخیل ساخته شوند.
کماندو قطعات باید به هر جای که استعمال نشید.
وی میگوید از نیروهای کماندو باید در هر جای کار گرفتن نشود. آنان باید بر اساس گزارش‌های موثق کشفی و استخباراتی که جای و تعداد دشمن مشخص باشد حمله کنند. آنان باید حمایت زمینی و هوایی کامل و مداوم داشته باشند. با گفته آقای وزیری، ضعف مدیریتی دم معلومات دقیق استخباراتی در مورد عملیات‌ها سبب ایجاد مشکل و تلفات نیروهای کماندو می شود. در این حال عتیق‌الله امرخیل، یکی دیگر از کارشناسان نظامی، ضعف در قمانده و نبود هماهنگی میان مسئولین و نهادهای امنیتی را یکی از عوامل عمده تلفات نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای کماندوی افغان می داند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده های عزیز، قسمی که قبلا هم گفتیم یک رویداد امنیتی در ولایت پکتیا رخ داده که به اثر یک حمله به می صورت گرفته در شهر گردیز، که همکار من اکنون احسان الله آریان خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت پکتیا در خط مستقیم تلفن با خود داریم. سلام آریان صاحب، نخست بفرمایید در رابطه با وقوع از این رویداد به شنونده ها جزئیات بدین که این حمله ناشی از چی بوده و آیا تلفات داره یا خیر؟
تشکر هستم داده صاحب، سلام با شما و شنونده شما. امروز ساعت 3:30 در مابین کوچه پانتون پاپیا و روختون افزوی پاپیا یک انفجار رخ داد که با گفته معاون ولی صدر پکتیا، یک قومندان خیزش مردمی با نام عزیز احمد کشته شد و یک دریوری که پیشن بود زخم برداشتند. ولی وقتی که ما رفتیم به روختون و شفاخانه حوزوی پکتیا، با گفته مسئولان حوزوی روختون پکتیا که از رویداد به روختون جمله 7 نفر انتقال داده شده که در مابینشان 2 طفل است، یک نظامی است و دیگه کسان ملکی است. و اونا گفت که یک جسد نظامی هم از واقعه به روختون انتقال داده. امی جزئیات اولیه است. ما کوشش میکنیم که با مسئولان نظامی و امنیتی پکتیا صحبت کنیم و جزئیات بدیر هم به دست بیارم.
خب آقای آریان، شما گفتین که دایی تلفات ملکی هم وجود داشته، کودک ها هم در این رویداد آسیب دیدن و شما گفتین این یک انفجار بوده. این انفجار ناشی از چی بوده؟ متربم بوده؟ کدام حمله، کدام انتحار کننده خود منفجر ساخته همراه با متربم، یا کدام مسئله، کدام انفجار نوع دیگه بوده؟
حسن زاده صاحب، به گفته ولی صاحب پکتیا که ببخشید، به گفته معاون صاحب ولی پکتیا که ام ای یک انفجار متربم بوده و اونا گفته که معلوم نیست که این متربم پیش از پیش اینجا استاد بود و یا از جای دیگه آمده. ولی امو رقم جزئیات به رسانه‌ها شریک ساختن، خاطر به رادیو صدی، ولی بعضم گفته که بررسی تکمیل شوه ان شاء الله به رادیو شما جزئیات بعدی و کامل شما شریک میکنم.
در مورد مالیات از این حمله، کدام گروهی و یا کسی تا فعلا مسئولیت از این حمله را به عهده گرفته؟
تا هنوز با گروهی که مخالف هستند چیزی نگفته، ولی ما خصوص میگم که هر دوستر بیه.
بسیار زیاد تشکر آریان صاحب. شنونده های عزیز، همکار ما احسان آریان بود که از ولایت پکتیا در رابطه با حمله متربمی، در البته در گزارش شما شنیدین که اطفال هم بودن و افراد ملکی که قربانی از حادثه شدند و این در حالی است که نگرانی ها در این اواخر از تلفات افراد ملکی بیشتر شده و به می اساس گزارش دیگه داریم که باشنده های بادغیز از افزایش تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های هوایی در این ولایت ابراز نگرانی میکنه. این باشنده ها از نیروهای افغان و خارجی میخوان که در مناطق مسکونی عملیات هوایی را اندازی نکنند. در تازه مورد 7 فرد ملکی به شمول زنان و اطفال در حمله های هوایی در ولسوالی بالامرغاب کشته شدند. شاپور صابر از ولایت هرات در مورد گزارش دارد.
کسی دیگه شهید نشد از غیر من، خانواده ما شهید شد.
ناراحتی شدید از صدا و چهره آقا گل نمایان است. او دو دختر، دو پسر و خانمش را در حمله هوایی در منطقه موسوم به عکازی ها در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس جمعه شب از دست داده است. او میگوید که در این حمله هوایی دو طفل همسایه‌شان نیز جان باختند. آقا گل از نایی دست در این حمله هوایی به شدت آسیب دیده و به همین خاطر جهت تداوی به شفاخانه حوزوی هرات منتقل شده است.
تهران اومد 112 بمباری کرد. کسی دیگه شهید نشد. الان دیشب همه از خانواده ما شهید شد. 4 تا دختر بود، 2 تا پسر بود، 1 زن ما بود. خانه ما از بین رفت مثل زمین. فکر نمی‌کنی که قبلا اینجا دیوال بود.
از آغاز سال جاری حملات طالبان در بخشهایی از ولسوالی به شدت ناامن بالامرغاب افزایش چشمگیر یافته است. باشندگان این ولسوالی میگویند که تمام این ولسوالی به استثنای کندک نیروهای اردوی ملی در کنترل طالبان قرار دارد. محمد گل، محمد حسن و بهاءالحق باشندگان بادغیس میگویند که آمار تلفات افراد ملکی در حملات هوایی و زمینی در بالامرغاب زیاد است.
بسته یک ماه میشه، ما همی هر روز 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا همی تپلکا زنکه خورده همی ملت کشته میشه.
همی تایره میای مردم خانه مردم بمبار میکنه، ملت شخص کشته میشه. از نیروهای خارجی و داخلی ما همی تکازا دارن یا امنیت بیاره یا همی منطقه رو ترک کنه.
روزانه بمبار میشه، هوان زده میشه از شرکت، دیگه هیچ معلومات در فقط امتیاران که آمد مردم که دید یک 10 نفر جای نشسته باشد اینا بمبار میکنه میگه طالب است.
هفته گذشته جنرال اسکات میلر قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در سفرش به ولایت هرات بر جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان عملیات ها تاکید کرده بود. با این وجود هم افراد ملکی در جریان جنگ ها در افغانستان کشته میشوند. عبدالکفور ملکزی والی بادغیس تلفات غیر نظامیان در ولسوالی بالامرغاب را تایید می کند. او می گوید که طالبان از خانه های افراد ملکی به عنوان سپر دفاعی استفاده می کنند.
ولی راپور محلی که 6-7 نفر محلی شهید شدن که 5 نفر در آخر یک آزه شهید شدن که در 4 تا تپلاس یک خانم است و 2 تا شد دیگه یک باید شد دیگه جاست. اینا از سرات از دو خود از منطقه که به حساب تلفنی که صحبت میکنن با ما خبر میتن با حساب از تاریخ از یا از قول از یا ما ای گپ است. یعنی در این ما گپ مردم هم رد نمیکنم.
افزایش ناامنی ها باعث نگرانی کمیسیون حقوق بشر در غرب افغانستان شده است. عبدالقادر رحیمی رئیس این کمیسیون نیروهای افغان و طالبان را به نقض قوانین جنگی متهم می‌کنند.
قوانین بشر دوستانه بین المللی یا قوانین جنگ مورد حمایت قرار نگرفته، مورد توجه قرار نگرفته و ما تلفات ملکی را همواره داشتیم، هم از در فعالیت‌های نظامی دولت و هم در فعالیت‌های مخالفین دولت. افراد ملکی که در منازعات دخیل نیان صدمه دیدن.
روز گذشته گروه عدالت‌خواهی و حفاظت از افراد ملکی در افغانستان اعلام کرد که در جریان ماه سرطان در حملات انتحاری، درگیری‌های مسلحانه و حملات هوایی نیروهای افغان و خارجی 200 فرد ملکی کشته و بیش از 400 تن دیگر در افغانستان زخمی شدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
یافته ها نشان می دهند که شورای ملی افغانستان آسیب پذیری های از فساد اداری داشته است. در تازه ترین گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا میک آمده است که شورای ملی افغانستان در مورد شکار فساد اداری شده است. همکارم نصرت پارسا در این باره گزارش دارد.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری پس از یک سال بررسی و پژوهش از بادهای وجود فساد اداری در شورای ملی پرده برداشته است. بر اساس تازه‌ترین گزارش این کمیته که در آن با 42 تن از اعضای ولسی جرگه، نهادهای جامعه مدنی و مقامهای دولتی گفتگو شده، شورای ملی افغانستان در سالهای اخیر در بخش فساد اداری آسیب پذیری‌هایی را داشته است. هرچند در گزارش به گونه مستقیم بر رشوت ستانی پرداخته نشده، اما در آن آمده است که روند نظارت شورای ملی از کارهای حکومت غیر موثر بوده و نیز برخی از وزرا قربانی تمایل ها و تضادهای برخی از وکلا می شوند، به میز استیضاء و استجواب کشانیده می شوند. در گزارش 72 صفحه این کمیته همچنان آمده که در برخی موارد اکثریت فرمانهای تقنینی رئیس جمهور از سوی مجلس حین شورای ملی بررسی نمی شوند. ثبت نکردن دارایی های برخی اعضای مجلس مورد دیگری است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. گزارش همچنان به چگونگی برداشت اعضای شورای ملی با مورد معافیت اشاره کرده نگاشته است که در مواردی که برخی نمایندگان جرم را نیز مرتکب می شوند مورد پیگرد قرار نمی گیرند. مورد درشت دیگر در گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری این است که برخی نمایندگان برای شمار از پروژه های قراردادی لابیگری می کنند و نیز هنگام استیضاء یا دادن رأی اعتماد به نامزد وزرا برای شمار نامزدان به لابیگری بپردازند. میوان روحانی رئیس اجرایوی این کمیته میگوید ممکن در عقب برخی این لابیگری ها موضوعات پولی نهفته باشد.
یک وکیل میره به نظارت یک پروژه، وکیل پلان نداره که این پروژه چی وقت شروع شده بود، چی وقت ختم میشه، و بعد از او وکیل میره از پروژه نظارت میکنه و راپور نوشته میکنه. با قراردادی میگه که سرک باید امسال خلاص میکردین. چرا خلاص نشده؟ نه میگن که امسال به خاطر خلاص نشده که در قرارداد نوشته نیست که باید امسال خلاص شود. اونجا بالاش نوشته میکنه که وزارت قرارداد غیر قانونی داده فلان. راپور منفی نوشته میکنه. اینجا ما میبینیم که آسیب پذیری وجود داره. یعنی چرا باید یک نفر راپور منفی نشه کنه؟ چرا باید یک تیمی که میره به نظارت پلان عملی پروژه نداشته باشه؟
یافته های گزارش همچنان نشان می دهد که دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای نهادها دشوار است و به همین علت تهیین گزارش نیز یک سال را در بر گرفته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و این هم رویداد خارج از کشور. تحرکات اخیر در تنگه استراتژیک هرمز تنش‌ها بین ایران و کشورهای غربی را بیشتر ساخته است. بریتانیا توقف یک کشتی نفتکش این کشور در خلیج فارس توسط ایران را نکوهش کرده و میگوید که این کشتی به طور قانونی در آب‌های خلیج عمان در حرکت بود. همکار مارش اوماین با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که تنش‌ها بین ایران، ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای غربی ادامه دارد، بریتانیا توقف یک کشتی نفتکش این کشور را نکوهش کرده. میگوید این کشتی به طور قانونی در آب‌های خلیج عمان در حرکت بود که توسط نیروهای ایرانی متوقف ساخته شد. این اظهارات بعد از آن صورت می‌گیرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دیروز ویدیویی را نشر کرد که در آن قایق‌های نظامی ایران دیده می‌شوند که به یک کشتی نفتکش بریتانیایی نزدیک شده، از ساکر نقاب‌پوش ایرانی از هلیکوپتر به داخل این کشتی دیساند می‌شوند. تحرکات اخیر در تنگه استراتژیک هرمز و حومه اطرافیان در خلیج فارس که یک منطقه خیلی مهم تردد کشتی‌های نفتکش محسوب می‌شود، تنش‌ها بین ایران و کشورهای غربی را بیشتر ساخته. هراس از بحران نظامی در منطقه را تشدید بخشیده و قیمت نفت و بیمه کشتی‌های نفتکش را در سر تا سر جهان افزایش داده است. در جریان 24 ساعت گذشته شورای اضطراری حکومت بریتانیا دو بار برای بحث در مورد این رویداد جلسه کرد. بعد از جلسه نخست این شورا، جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفت تهران در یک مسیر خطرناک حرکت می کند و تهدید کرد که ایران با عکس‌العمل شدید لندن روبرو خواهد شد. بعد از نشست دوم شورای اضطراری حکومت بریتانیا، جرمی هانت گفت بریتانیا می خواهد تنش‌ها را کاهش دهد و بار دیگر تأکید کرد که توقف کشتی نفتکش بریتانیایی توسط ایران در تخطی با قوانین بین المللی صورت گرفته است. جرمی هاند همچنان گفت وی در یک صحبت تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ناراحتی عمیقش را به خاطر این رویداد ابراز کرده است. محمد جواد ظریف به همتای بریتانیاییش گفته است این کشتی قوانین بین المللی را پامال کرده و باید قبل از آزادی مراحل قانونی را طی کند. نظر به گزارش رسانه ها، حکومت بریتانیا در یک نامه ارسالی به شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشته است که این کشتی نفتکش در آبهای قلمرو عمان به طور قانونی در حرکت بود که توسط قوای ایرانی محاصره شد. در نامه همچنان گفته شده که بریتانیا خواستار برخورد با ایران نیست، اما تهدید به کشتی هایی که در مسیر قانونی ترانزیت در حرکتند غیر قابل پذیرش و تحریک کننده است. پنی موردانت وزیر دفاع بریتانیا نیز 20 جولای توقف کشتی نفتکش بریتانیایی ستنا امپیرو توسط ایران را یک اقدام خصمانه خوانده است. قوای بحری شاهی بریتانیا به تاریخ 4 جولای یک کشتی نفتکش ایران را به گمان این که برخلاف تحریم‌های وضع شده بر سوریه نفت را به آن کشور انتقال می‌داد در آبنای جبل طارق متوقف ساخت. این حرکت را ایران نکوهش کرده خواستار رهایی فوری این کشتی شد. همچنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تهدید کرد که در عمل متقابل یک کشتی بریتانیایی را متوقف خواهد ساخت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.